شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب غربی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و شنوندگان شما بهترین سلام ها و درود ها میفرستم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در گفتگوهای پیشین با جناب غربی درباره انقلاب مشروطه و تاریخ آذربایجان از دیرباز و به علت حضور و سخنرانی جناب غربی در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران و به مناسبت بزرگداشت 100 سالگرد انقلاب مشروطیت در واشنگتن و تحت عنوان نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت که به علت کمبود وقت فرصت نشده بود تمام مطالب و بررسی هاشون رو بیان کنند، قرار داشتیم در همین باره با هم گفتگویی داشته باشیم، اما به طور مشروع و مفصل. در چند جلسه گذشته راجع به تاریخ ایران و آذربایجان تا سلطنت بابا خان ملقب به فتحعلی شاه و همچنین عهدنامه ننگین گلستان صحبت کردیم. جناب غربی، میخواستم محبت کنید و به طور خلاصه از گفتگوی پیشین برای شنوندگان عزیز ما مطالب رو بفرمایید تا بپردازیم به دنبال این بحث مهم و آموزنده تاریخ کشور عزیزمون.
با کمال میل، در جلسه گذشته یه توضیح مختصری در رابطه با به قدرت رسیدن قاجاریه دادم و بعد هم به جنگ های 10 ساله‌ای که بین ایران و روس در گرفت و منجر به امضای عهدنامه گلستان شد اشاره کردم و توضیحاتی دادم. البته اصرارم هم در اون توضیحات و هم اون چه که امروز در رابطه با جنگ کوتاه مدت منجر به ترکمنچای خواهم داد، توضیح حکایت داستان سرایی نیست و صرفا به خاطر شرح ماوقع نیست، بلکه از شرح ماوقع هدف هست اون همینه که سعی کنیم خودمون رو بشناسیم، چند چون روابط گذشتمون رو با بیگانگان بدونیم. من اشاره به این کردم که در اون زمان خط به اصطلاح جدا کننده دوران قاجار با دوران پیش از قاجار دقیقا همین نکته حضور تمام عیار نیروهای بیگانه در ایران و از دست دادن سرزمین های بسیار زیادی از ایران بود که در جلسه گذشته اشاره کردم وسعت اونچه که در دوران فتحعلی شاه و بعد تا ناصرالدین شاه ایران از دست داد، هم بر سرزمین های قفقاز تا سیستان، بلوچستان، مکران، هرات و قندهار و خیوه و در شمال شرق ایران بخشای از خراسان، اونها رو که از دست داد که بعدها انگلیس نقش بسیار اساسی، البته بعدها که گفتم از همین زمان عهدنامه گلستان تا رول مکارانه و هیلگرانه ای که انگلیس بازی میکرد نقش اساسی داشت. اشاره کردم به اینها که اون وسعت اون سرزمین ها بیش از دو برابر وسعت امروز ایران بود. یعنی اگر ما تصور کنیم که اون 3 میلیون تقریبا نیم کیلومتر مربع و اضافه 1,600,000 کیلومتر امروز رو کنار هم بچینیم، میتونیم حدس بزنیم ما امروز چه سرزمین پهناور و قدرتمندی میتونستیم داشته باشیم، به ویژه که بسیاری از بخشایی که ما از دست دادیم از امکانات خدادادی بسیار زیرزمینی و روی زمینی زیادی برخوردار بودند. از جمله همین امروز اگر یه نگاهی به نقشه ایران بکنیم، به جای قرار گرفتن نه فقط باکو بلکه جای قرار گرفتن گنجه و بعد بالاتر در نزدیک دریای خزر در بند نگاه کرده باشیم، میتونیم بفهمیم که اگر اون خیانت ها در کار نبود و اگر اون اتفاقات شوم نمی افتاد، ما امروز تمام دریای خزر رو به اتفاق اون سرزمین ها با داشتن انرژی های بسیار سرشار در تمامیت ارضی ایران می داشتیم.
بله.
نکته دیگری که اشاره کردم علاقه مندم تأکید کنم، اون همینه که دونستن این وقایع به ما کمک میکنه مقدار قابل توجهی به روانشناسی مردمان ساکن در اون سرزمین ها آشنا بشیم و با آشنا شدن به روانشناسی مردمان اون سرزمین ها و تلقیشون از ملتشون، ایرانیتشون، وابستگیشون به چیزی که در طول هزارهای دراز به نام ایران مطرح بوده به ما نشون میده که اون صحبتهایی که این روزها گفته میشه در رابطه با جدایی به قول خودشون ملل مختلفه که در تمامیت از ایران هستن و تمایلات جدایی طلبانه تا چقدر بیپایه و یاوه است.
بله.
اینها واقعیت های تاریخی است که به سفارش من یا کسی دیگه ای نوشته نشده. اینها واقعیت هایی است که هم در کتاب های ما هم در اسناد وزارت خارجه های روسیه و انگلیس و فرانسه و عثمانی و روس که حالا میراثبرانشون در ترکیه هستن وجود داره و از کتابخانه های بسیار و آرشیو های بسیار این اسنادی که من به بخشی از اونها اشاره میکنم رو در اختیار دارند. ما به جای اینکه بدون تفکر به شعارهایی که این روزها داده میشه و یا به حرفهای بی اساسی که اگر اساس داشته باشه فقط در رویا پروری و خیال پردازی مبتنی بر روحیه جدایی طلبانهی که اغلب اوقات منبعث از تشویق‌های بیرون از مرز و تشویق‌های بیگانه هاست، به اونا آشنا میشیم و متوجه میشیم که نباید تحت تأثیر اون نوع ادعاها قرار بگیریم. و از این گذشته گمان من این هست که وقتی اینها رو نگاه میکنه و توجه میکنیم هم علاقه و عشق ما به این سرزمین بیشتر میشه و هم با احساس انفرادی که شاید بگم پیدا میکنیم این تفکر در ما به وجود میاد که اگر قرار اینها رو من ازش عبرت بگیرم برای امروزم چه کاری میتونم بکنم، امروز چگونه میبایستی هم از تمامیت ارضی میهنم دفاع بکنم و هم هر نوع ترفندها و تفکرات غلط یا برنامه ریزی های خطرناک چه از بیرون از مملکت چه در داخل مملکت مطرح میشه رویارویی بکنم و سعی کنم که خطر رو از میهنم برطرف بکنم. در حال به این مسائل اشاره کردم، در این حال حد میزنم چون من به صحبت جلسه گذاشتم بعدن گوش نکردم، حد میزنم به اشتباهی کردم، اون همین بود که توضیح دادم سفیر ایران برای گفتگو که به پاریس رفته بود وزیر خارجه ایران پیغام داد که روی دو مسئله حق نداری مثلا مصالحه بکنی، کوتاه‌بینی، یکی سلطنت ناصرالدین شاه که صدارت منه، حدس میزنم اسم ابوالحسن خان ایلچی رو بردم. اگر این حدسم درسته، اون اسم غلط بوده و اون شخص اون صدر اعظم ریزا خان نوری بوده.
بله.
نه که بعد از امیر کبیر کشتن، امیر کبیر به صدارت رسیده بود و همون کسی که نقشه بسیار تعیین کننده ای در توطئه بر علیه امیر کبیر داشت. اون جمله از اونه، اگر چنین گفته باشم پوزش میخوام. در حال در این جلسه امروز اشاره توضیحی درباره جنگی که جنگهایی که منجر به امضای عهدنامه ترکمنچای شد میکنم که این قسمت تلختر از قسمت قبلیه و همینطور که هممون میدونیم در فرهنگ حتی عامیانه ما وقتی دو نفر قرارداد نابرابر ببندند، دو نفر قراردادی باشه که یک نفر قصد کلاه گذاشتن سر طرف مقابل داشته باشه، معمولا در اصطلاح ایرانیمون میگیم این قرارداد ترکمنچایه.
بله.
و وقتی ما این جزئیات قرارداد رو میخونیم بیگمان هر ایرانی میتونه احساس ناراحتی عمیق یا احساس شرم بکنه از اینکه چنین کسانی در گذشته سرنوشت مملکت ما رو به عهده داشتن و چنین خطاهای بزرگی مرتکب شدن. و اینکه من با همه وجودم اعتقاد دارم که ایران با پتانسیل‌های بسیار بالایی که داشته و داره هم اون زمان میتونست از قدرت بالایی برخوردار باشه و نقش تعیین کننده در پالیتیکس منطقه ایفا بکنه و هم امروز این پتانسیل رو داره که رول بسیار بزرگی در منطقه بازی کنه. البته نه این رولی که امروز ادعا میشه بازی میکنه، بلکه به صورت یک الگو در منطقه در بیاد که الگوی پیشرفت و رفاه و آزادی و مکرمت انسانی باشه که در این دنیایی که بسیاری از اسما یا همه اسما به پوچی رسیده و در این دنیایی که بعد از سقوط شوروی در جهان تک قطبی تک ابرقدرتی زندگی میکنن که این تنها ابرقدرت هم با اتفاقاتی که به خصوص در عراق و افغانستان براشون پیش اومده دقیقا مؤلفه ای رو نشون میده که اگر هم به انحطاط و زوال حتمی منجر نشه، حداقل امروز برای هیچ یک از ملت‌های جهان کوچکترین پیام دلگرم کننده ای نداره. در این شرایط به شدت جای یک ایران قوی، آزاد، مرفه، پیشرفته در صحنه جهان خالی است، در حالی که تمام امکانات داشتن چنین مرتبتی رو داراست و هزار حیف که در شرایط کاملا برعکس داره زندگی میکنه. فرحال حالا من با اجازه شما برمیگردم به این مقدمه رو گفتم، برمیگردم به مطلبی که در رابطه با ترکمنچای باید بگم.
خواهش میکنم.
بله. وقتی که عهدنامه گلستان بسته شد، ایران با وجودی که ناگزیر شد اون عهدنامه رو امضا بکنه، ولی به لحاظ روانی نپذیرفته بود که این اتفاق افتاده و امید داشت که در شرایط جدیدی که پیش میاد بتونه اون سرزمین ها رو دوباره باز پس بگیره. به همین دلیل تقریبا یک سال بعد از امضای عهدنامه فتح‌علی شاه سفیری رو فرستاد به سن پیترزبرگ پایتخت روسیه.
بله.
به بهانه اینکه اسناد مربوطه به عهدنامه رو مبادله میکنن، منتها از سفیر هم که ابوالحسن میز ابوالحسن خان ایلچی شیرازی بود از اون خواست که با تزار روس گفتگو کنه و او رو از او بخواد که سرزمین های تصرف کرده رو پس بده. میرزا ابوالحسن خان به اونجا با هدایای بسیار زیاد رفت، به اونجا رسید، ولی رسیدن اون به سن پیترزبورگ مصادف بود با مسافرت تزار به اروپا و اقامتش در پاریس در نتیجه چندین ماه صبر کرد تا تزار برگشت. تزار که در این برگشت با روحیه خیلی بالایی مغرور از پیروزی ها و موافقت های به دست آمده بود، وقعی به پیشنهاد نماینده ایران نزاش هدیه ها رو پذیرفت و سعی کرد رو دست خالی برگردونه. منتها میرزا بوالحسن خان همچنان در اونجا موند تا بتونه با بقیه دستن در کاران حرف بزنه، مذاکره کنه، شاید بتونه اون به اون چیزی که میخواست برسه. در این روزگار بود که ناپلئون از اون جزیره که بود فرار کرد. فرار اون باعث به وحشت افتادن نیروهای اروپایی از جمله روسیه شد. به دلیل ترسی که از ناپلئون داشتن، مقدار لحنشون رو در گفتگو با نماینده ایران عوض کردن، ولی متاسفانه این دوران جدید ناپلئون از لحاظ ما متاسفانه دولت مستقر بود و 7 روز بیشتر طول نکشید و اون دیگه برای همیشه از صحنه سیاست اروپا بیرون رفت بعد از شکست در واترلو. و بعد این باعث بالا اومدن روحیه همه اروپایی ها از جمله تزار روس شد و همین باعث شد که روسا برخورد بسیار منفی با نماینده ایران بکنن، که در نتیجه دو نماینده ایران بعد از تقریبا نزدیک به یک سال اقامت در اونجا با دست خالی به ایران برگشت.
بله.
و تقریبا یه دو سالی به این شکل گذشت تا اینکه تزار روس یرمولوف، جنرال یرمولوف رو که فرمانده کل قوای روسیه در منطقه بود رو به ایران فرستاد که از ایران بخواد که متحد شن با هم بر علیه دولت عثمانی. ولی فتحعلی‌شاه با این تقاضای روس‌ها موافقت نکرد، مخصوصا که روس‌ها به دلیل پیروزی‌هایی که هم در نقاط دیگه جهان هم در رابطه با ایران به دست آورده بودند با لحن بسیار متوقعانه، خشن و دور از نزاکت رفتار می‌کردند و تقاضاهای ناپذیرفتنی بسیاری داشتند، از جمله اینکه ایران اجازه بده ارتش روسیه از خاک ایران رد شه برای سرکوب ازبک‌ها حرکت بکنه و اینکه ایران اجازه بده که روس‌ها ارتش ایران رو تعلیم بدن. این خیلی جالب این نکته، همین که میگم
بله.
نگاه کنید تقاضای روس‌ها برای اینکه بخشی در رش نمایندگی داشته باشه و از خاک ایران عبور کنه به سرکوب ازبک‌ها بره و ارتش ایران رو تعلیم بده، این خیلی پرمعنیه. یعنی هم اون نمایندگی در رش ساختن و هم تعلیم ارتش دادن یه چیزیست که دست کمی از تصرف بخشی از سرزمین مقابل یا به دست آوردن امتیاز بزرگ نداره.
بله.
و این خیلی پرمعنیه. یعنی بعد از اون در دوران سر تا سر دوران قاجار و بعد در دوران دو شاه پهلوی ما مرتب از این کارشناسان نظامی بیگانه در ایران فراوون داشتیم، به خصوص در دوره بعد از 28 مرداد که آمریکایی ها حرف اول و آخر رو در سیستم بدنی ارتش ایران می زدند، شاهد هستیم و بسیاری از ماها اون روزها رو به یاد میاریم. و از اینجا میتونیم بفهمیم که در استراتژی های دراز مدت استعمارگری این مسئله چه نقش مهمی داره.
بله.
هر حال فتحعلی شاه این شرایط روسا رو نپذیرفت و با اینکه به عثمانی ها بگه که یک همچین مذاکراتی بوده، سفیر فرستاد که به سلطان عثمانی خبر بده که روسا یک همچین تقاضاهایی دارن، حالا بیا ما با هم یکی بشیم تا در برابر روسا بایستیم. ولی عثمانی ها گرفتارتر از این حرف ها بودن به دلیل مشکلات داخلی که به این حرف ها گوش کنن، گوش نکردن، توجه نکردن. در نتیجه نماینده ایران از اونجا هم دست خالی برگشت. از طرف دیگه یرمولوف که دست خالی برگشته بود سعی کرد فضای رابطه ایران و روسیه رو خیلی تیره بکنه و به سبب ناکامی خودش رو با بدتر کردن روابط جبران بکنه. در این زمان باز دوباره فتحعلی‌شا میرزا ابوالحسن خان رو به اروپا فرستاد که او با بیشتر شاهان اروپا ملاقات کرد و با اونها از بیداد جنایت‌های روس‌ها و تصرف سرزمین‌های ایران حرف زد، غافل از این که اونچه که در سیاست اون روز اروپا می‌گذشت کاملا فضای دیگری بود که مطلقا این نوع انتظارات که اروپایی ها بر علیه یکی از اعضای اتحاد مقدسشون بیان با کشوری مثل ایران متحد بشن کمک بکنن، یک همچین انتظاری محلی از اعراب نداشت و همینطور هم شد. یعنی گرچون و همه ملاقات کردند و رفتار ظاهرن دیپلماتیک طبق معمولشون رو اعمال کردن، اما نتیجه این تلاش ها همه در هیچ بود، صفر بود. نکته که تقریبا میشه گفت که بنیان آغاز جنگ دوم ایران و روس بود مسئله تالش بود که روسا مخصوصا در زمان امضای عهدنامه گلستان اون مسئله رو مبهم گذاشته بودن و بعدا معلوم شد که نماینده انگلیس هم که نقش پررنگی رو در تحمیل اون عهدنامه به ایران به عهده داشت، اونها هم میدونستن و آگاهانه این کار کردن. به دلیل ناروشن بودن وضع تالش ایران و روس دائم با هم مشکل داشتن و در طول سال مرتب هیئت‌های فنی معمول می شدن از دو طرف که برای تعیین خط مرزی بین ایران و روس اقدام کنن، که باز به دلیل اینکه روسا خودشون رو در موقعیت برتر و قوی‌تر می دیدن اغلب اوقات با رفتارهای خشن و با گستاخی‌های غیر قابل تحملشون به نتیجه رسیدن این نوع مذاکرات و اقدام ها رو ناممکن می کردند. این وضع ادامه داشت و این مسئله تالش تقریبا تبدیل شده بود به یک
مشکل
توبه لای زخم،
بله.
دائم مرتب مانع عادی شدن روابط دو کشور می شدند، می شد که هیئت هایی که به ایران می اومد چه اونا می فرستدن چه عباس میرزا می فرستاد که یرمولف نپذیرفت به جایی نمی رسید. بعد در دورانی که ایران با عثمانی ها درگیری های پیدا کرد، روسا از این فرصت استفاده کردند، چند نقطه جدید رو بعد از عهدنامه گلستان باز دوباره از ایران تصرف کردند. عباس میرزا نمایندهش رو فرستاد، حاکم تبریز رو فرستاد برای مذاکره، ولی اون نماینده متاسفانه از موضع ضعف برخورد کرد و موافقتی که با یرمولف به عمل آورد عملا نقض منافع ایران بود. وقتی برگشت عباس میرزا اون موافقت نامه رو رد کرد. رد کردن این موافقت نامه به یرمولف این جسارت رو داد که دوباره به تجاوزاتش به خاک ایران ادامه بده.
بله.
فتحعلی‌شاه سعی کرد باز نمایندهی بفرسته و از طریق میانجیگری و مذاکره مسئله رو هم حل کنن که بردن تزار روس باعث توقف این مذاکرات شد تا اینکه تزار جدید نفر جدیدی رو به عنوان سفیر به ایران فرستاد به نام مینچیکوف که تاجگذاری خودش رو به اطلاع دربار ایران برسونه. این نماینده عملا رفتارش در تهران با مقامات دولت ایران و خشونتی که اعمال میکرد تخم نفرت بیشتری رو کاش و زمینه ها رو برای درگیری مجدد ایران و روس فراهم کرد.
بله.
از طرف دیگه نکته ای که میخوام اشاره بکنم اینا باز فکتای تاریخیه، هیچ کس نمیتونه اینها رو منکر بشه، این هست که در طول این زمانی که ما داریم حرف میزنیم، یعنی تقریبا 13 سالی که بین این دو جنگ فاصله افتاد، در این دوران ایرانی ها اونهایی که در قفقاز و در حتی در گرجستان بودن از زیر سلطه بودن روس ها به شدت در رنج بودن و جنایاتی که اونها مرتکب می شدن به سطوح می اومدن و پیوسته هیئت پشت هیئت به تبریز و تهران می فرستادن و دائم دربار تهران رو و دربار عباس میرزا رو زیر فشار میذاشتن که باید به داد ما برسید و چه هموطن چه ایرانی هستیم که شما به داد ما نمیرسید. در این فشار وحشتناک بود تا اینکه رفتارهایی که روس‌ها در اون مناطق انجام میدادن و بجز کشت و کشتار جنایت اهانت هایی که به فرهنگ ایرانی و به مذهب ایرانی ها اعمال می کردن، این زمینه نوینی رو در رابطه با بالا رفتن ارتفاع به اصطلاح تنش و احساس نفرت از روزها رو فراهم کرد. در این رابطه البته گفتار زیاده، بعضی ها معتقدن که عواملی از طرف انگلیس ها با تماس با پاره از روحانیون قدرتمند تهران اونها را تهییج کردند به اینکه حکم جهاد بدن. عده‌ای معتقدند این بدون تحریک بوده و این به طور طبیعی همه ایرانی ها وقتی در معرض اون اخبار قرار می گرفتن جنایاتی که اونا مرتکب می شدن و دادخواهی قفقازی ها که از ایران می خواستن کمکشون بکنن، این به اندازه کافی زمینه رو مساعد کرده بود. هر حال وقتی که این شرایط به خصوص حضور منچیکوف در تهران و رفتاری که داشت همزمان با فشارهایی که در مناطق اشغالی روی ایرانی ها وارد می شد و خبرهایی که راجع به اهانت به مذهب و باورهای مذهبی رو پخش می کرد به تهران و تبریز می رسید، باعث شد که روحانیون حکم جهاد بدن و فتح‌علی شاه هم دستور حمله بده. گفته میشه که در رابطه عباس میرزا اصلا علاقه من نبود این اتفاق بیفته و تمام تلاششو میکرد که مسائل بجز از راه نظامی حل شه و سعی میکرد که از راه دیپلماتیک و مذاکره این مسائل رو حل بکنه. گرچه امیدشون از میانجیگری دولت‌های غربی بریده بود، ولی فکر میکرد عباس میرزا که شاید بشه بازم با فرستادن نماینده و از راه مذاکره مسئله رو خاتمه بدند. اما وقتی که این فتوا صادر شد، همزمان مردم منطقه به شورش در آمدند و در سال 1826 برابر با 1205 شمسی ارتش عباس میرزا ناگزیر بعد از این فتواها و فرامین حمله کرد، هم تالش و هم لنکران رو آزاد کرد. لنکران الان در شمال اردبیل آستارا در جمهوری آذربایجان امروز قرار داره. اون منطقه رو آزاد کرد و اون مناطقی که یرمولف تصرف کرده بود همه رو باز پس گرفت. با انتشار این خبر مردم گنجه که برای از شدت فشار این استعمارگران و بیگانه ها به شدت به تنگ اومده بودن، شورش کردند و شهر خودشون رو با کشتن روسا و تصرف پادگان ها روسا رو از گنجه بیرون کردند. بازم هم اینطور که اشاره کردم، این قیام همگانی اهالی گنجه از اون فرادهای بسیار توجه کردنی تاریخ ماست.
بله.
باز هم سوال میتونیم بکنیم که واقعا انگیزه اینها چی بود. البته پشت سر این اتفاق خیزش مردمی همه قفقاز رو در بر گرفت. جالب اینجاست که گرجی ها هم روس ها رو از تفلیس بیرون کردن.
بله.
و اینجا مسئله خود حادتر میشه، برای اینکه گرجی ها که به لحاظ مذهبی مسیحی بودند، اونها به روس ها بیشتر به لحاظ مذهبی میتونستن نزدیک باشن تا با ایران، اما در اولین فرصتی که به دست می آوردن شورش میکردن. از جمله در همین موردی که دارم دربارش حرف میزنم، به مجردی که خبر رسید که عباس میرزا لنکران و تالش رو گرفته و داره حرکت میکنه، گنجوی ها تونستن شهرشون را آزاد بکنن، تفلیسی ها هم روسا رو از تفلیس بیرون کردن، داغستانی ها، این داغستان میدونیم که شمالی تر نقطه به اصطلاح غرب دریای خزره، داغستانی ها که امروز یک جمهوری فدرال یا خودمختار روسیه است، اونها هم قیام کردن و روسها رو بیرون کردن.
بله.
این سوال بسیار حساس مطرح میشه که اینها چی میخواستن؟ چرا این جنگ رو میکردن؟ آیا در تمام این دورانی که من دربارش اشاره میکنم شعاری در چه در گرجستان حتی مسیحی مسلمون، چه در ارمنستانی که ایروان شهر مهمش بود و به خصوص در گنجه و در سایر شهرهایی که امروز جمهوری آذربایجانه، آیا در اون زمان اونجاها تمایلات استقلال طلبانه وجود می داشت یا اینکه اینها مرتب از دربار تهران کمک می‌خواستند و تا میتونستند خطبه به نام دربار و شاه ایران میخوندن، سکه به نام شاه ایران میزدن؟ من وقتی به اینا فکر میکنم مجسم میکنم که اگر فرض کنیم در اون زمان به جای فتح‌علی شاه یک انسان وارسته ای، البته خیلی بعید از شاه که وارسته باشه، به هر حال یه خود بهتر انسانتر در از فتح‌علی شاه در رأس قدرت بود که رفتار انسانی تری با شهروندان ایرانی می داشت، چه اتفاق می افتاد؟ مجسم کنید که نه فقط قفقازی ها، بلکه کرمانی ها، بلکه آذربایجانی ها، بلکه خراسانی ها دائم از دست والیانی که این دربار بر اونها تعیین می کرد با مصادره گذاشتن والیگری ها می فرستاد، دائم به سطوح بودند، دائم رنج می بردند، دائم از زندگیشون سیر می شدن به دلیل ستمهایی که اونها روا می داشتن که جان و مال و ناموسشون اغلب اوقات در معرض تجاوز این ماموران اعزام شده فرستاده شده از طرف دربار تهران و یا مامورین والی بودند. اغلب اوقات در چنین فضایی اون نیرویی که باعث می شد که این مردم با این حدت و شدت همچنان رو به تهران و تبریز داشته باشن چی بود؟
بله.
اون چه نیرویی بود؟ آیا اگر یک لحظه تعصب رو کنار بذاریم، اگر یک لحظه پیشتاوری ها رو بذاریم کنار، آیا به این نتیجه نمی رسیم که این روحیه ملیگرایی، روحیه ایران خواهی و ایران دوستی و عشق به ایران آنچنان در نهاد اون تک تک اهالی قفقاز و سایر نقاط ایران قوی بوده که علی رغم ستم شاه و عوامل شاه، علی رغم جنایت پیشگی اونها، علی رغم در نظر نگرفتن حقوق مردم، باز هم اونا همچنان روپای خودشون می ایستادند و حاضر بودند بهای گزافی برای حفظ اون وفاداریشون بپردازند.
بله.
نظر من به جز این تعبیر دیگر نمیتونیم داشته باشیم. همچنان که در اون زمان اتفاقات به جز این هم افتاد، بودند تعدادی که واقعا یا به دلیل به سطوح آمدن از دست شاهان و یا به دلایل دیگر وابستگی به بیگانه نشون میدادند.
بله.
به خصوص در دورانهای بعد که منجر به انقلاب مشروطیت شد، یادمون هست که مسئله تابعیت به خصوص طبقه تاجر و ثروتمند ایران به تابعیت انگلیس یا روس رو گرفتن را افتاده بود.
بله.
به دلیل اینکه بی امنی و ستم دستگاه حاکمه زیاد بود، اونها به خاطر داشتن یک چتر حمایتی، داشتن یک سپر امنیتی می رفتن و علی رغم میل شاید باطنیشون یا به دلیل اعتقاد راسخشون به اصالت پول و ثروت، میرفتن تبعیت کشور بیگانه رو میپذیرفتن. در نتیجه تبعی بودن، پرچم بیگانه به بالای در زدن چیزی بود که به خصوص در دوران ناصرالدین شاه مطرح شد. اما جریان عمومی که دارم دربارش صحبت میکنم، شما در جلسه گذشته از جواد خان و بقیه قهرمانان قفقاز اسم بردم، این دفعه هم از مردمان بسیار غیور گنجه و ایروان و در تفلیس و حتی داغستانی ها دارم حرف میزنم که اینها دائم از یک طرف هیئت میفرستدن، از تهران تقاضای کمک میکردن، از طرف دیگه حتی در شرایط محروم بودن از کمک تهران در هر فرصتی در برابر روس‌ها می‌ایستادند و اونها را اگر می‌تونستن قلقم می‌کردند و سعی می‌کردند که دوباره وابستگیشون رو به ایران حفظ بکنن.
بله.
در رابطه بازم همین اتفاق افتاد. منتها روس‌ها با اعزام نیروی بسیار قوی، حدود 50,000 نفر، در این وقتی که این اتفاق افتاد، این خیزش قفقاز به وجود اومد، فتحعلی شاه که احساس اعتماد به نفس بیشتر میکرد، سفیری فرستاد که با تزار صحبت بکنه که در مسئله رو همونجا خاتمه بدن. اما یرمولوف و بقیه در هر مسیری که سفیر ایران خواست بره جلوش گرفتن و نذاشتن اون به سن پیترزبورگ برسه که با تزار صحبت بکنه. در همین فضا بود که روس ها نیروشون رو تجهیز قوا کردن و بعد و به طرف مناطقی که بازپس گرفته شده بود فرستادن. عباس میرزا در این دوران هست که ما با واقعیت بسیار تلخ و اسف‌انگیزی روبرو میشیم و اون هم رفتار عباس میرزا و روحیش، که گرچه خدمات زیادی در منطقه کرده بوده ولی شاید در جلسه گذشته اشاره کردم در رابطه با رفتاری که تهران با او میکرد، در رابطه با رفتاری که پدرش با او میکرد و به خصوص برادرانش که حاضر بودن هر تعداد از مناطق ایران رو از دست بدن به شرط اینکه اونها به قدرت برسن، در این فضا بود که روحیه مبارزش را از دست داده بود یا دچار دیپرشن شده بود یا به کلی ناامید شده بود. در نتیجه از فرصت‌های طلایی که به دستش می‌آمد ابدا استفاده نکرد، در حالی که دست بالا را داشت، در حالی که ارتش ایران تونسته بود شکست‌های بسیار سختی به روس‌ها بده، ولی بی‌انگیزگی عباس میرزا باعث شد که روسا با کمترین مانع به طرف داخل ایران حرکت بکنن، که با تغییر یرمولوف و منصوب کردن پاسکویچ که اون به اصطلاح اسمش در این نهنامه ترکمنچای میاد، او با نیروی تازه نفستری حرکت کرد و نیروهای عباس میرزا چندان مقاومتی نکردند. دفعه اول تعداد کمی روس از 5,000 نفری از زود عرص گذشتن به طرف تبریز حرکت کردن، که باز در غیاب ارتش عباس میرزا عشایر منطقه شکست سختی به اونها دادن، که اونها به سرعت فرار کردن به جایی که اومده بودن برگشتن. ولی بعد نیروهای تازه نفس و فرماندهی تازه نفس به طرف تبریز حرکت کردن و بالاخره سرزمین های بسیاری رو گرفتن و اون چه که نباید می شد شد، که در همین سال 1828 عهدنامه به نام در محلی به نام روکمنچای بین پاسکویچ و عباس میرزا نمایندگان اینها بستا شد، که یکی از شرم‌آورترین اسناد تاریخی مملکت ماست.